أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعلم، توضیح عقلی، اعلم ان نیته تعالی، ماهیته و وجوده تعالی، وجود کل شی و وجوده عین حقیقت الوجود من غیر شوب عدم و کسره. در مظهر اول بحث رو در این امور کلی که چه مباحثی در این کتاب مطرح است رو ذکر کردن. در مظهر ثانی که الان ما در اون مظهر بحث و گفتگو میکنیم، پیرامون اثبات وجود حق سبحانه و تعالی مطالبی رو میفرمایند. برای اثبات حق سبحانه و تعالی طرق عدیده‌ای ذکر شده و واقعا از جایگاه هر کسی به اندازه همت خود و جایگاه وجودی خود برهان اقامه میکنه، براهین هم همینطور است. اینطور نیست که تنها به لحاظ نگاه به خود برهان، بلکه اون کسی که نوع نگاهش به واجب سبحانه و تعالی به لحاظ مرتبه وجودی او، به لحاظ جایگاه هستی او پایین تره، برهانی که اقامه میشه خب برهان هم ضعیفتر است. و هرچه که شأن وجودی انسان شأن قوی تری باشه و مرتبه وجودی او مرتبه برتری باشه، خب برهانی که اقامه میشه برهان کامل تری است. وقتی که علی ابن ابی طالب علیه السلام راجع به توحید حق سبحانه و تعالی سخن میگه، واقعا سخن قاهرانه و غالبانه است و حکما و عرفا بسیار بسیار دارن تلاش میکنند که خودشون رو به سطح اندیشه و اون چرا که از مولایمون علی ابن ابی طالب علیه السلام در این باب رسیده است برسانند. وقتی اوج میگیرن نشانگیری میکنن اون چرا که در بیانات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، خصوصا مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب آمده است. خب یه عبارت هایی در فرمایشات ائمه هست که این عبارت ها واقعا دست نایافتنی است و اگر نبود این واژه ها و عبارت ها و تعابیری که از ائمه علیهم السلام هست، فهم حوزه ذات، حوزه واجب سبحانه و تعالی قریب و سخت بود. مثلا واژه این که خدای عالم احدی و ذات و احدی و صفات است، خب این واژه از اون مبارکترین واژه هاییست که نه تنها در حوزه ذات بلکه در حوزه صفات واجب سبحانه و تعالی کارآمدی دارد و کارآمدی تام می دارد. یعنی با این وصف دیگه جا برای گفتگو واقعا نیست. آیا خدای عالم ذات و صفاتش چگونه است؟ نسبت بین ذات و صفات آیا بیرون است؟ درون است؟ وحدتی که برای اون ذات هست به نحوه اتحاد است و یا سایر جهات؟ بالاخره در اینجا مسئله روشن می شود. به هر حال اونچه که مقصد است این است که اونهایی که از علوم وحیانی برخوردار بودن و از موهبت الهی در این علم بهره‌مند بودن به جایگاهی بار یافتند در حوزه توحید، مخصوصا که هیچ بشری، هیچ فیلسوفی، هیچ حکیم و عارفی این جایگاه رو هرگز تجربه نکرده است. الان ملاحظه خواهید فرمود که فرمایشات بزرگان از حکمت وقتی به اوج میرسه نزدیک بشه به دامنه بیاناتی که اهل بیت عصمت و طهارت داشتن. واقعا تفسیر فرمایشات ائمه علیهم السلام در این رابطه بسیار دشوار است که به بعضش انشاءالله توفیق داشته باشیم اشاره کنیم. می‌فرمایند که در این توضیح عقلیون سه وصف از اوصاف حقیقت هستی رو دارن بیان می‌کنند. وصف اول این هست که واجب سبحانه و تعالی این نیت او همون ماهیت اوست، برخلاف ممکنات که اینها یک ماهیتی دارن، یک چیستی دارن و یک هستی. خدای عالم چیستی ندارد، هرچه هست هستی است، چون چیستی به امری تعلق میگیرد که محدود باشد و ممتاز باشد از چیز دیگری. اما اگر امری چیستی نداشت، یعنی از هیچ چیز ممتاز نیست، بلکه او خودش هست، اصلا چیز در مقابل او نیست که ممتاز باشد. چیستی به ماهیت برمیگردد و ماهیت هم حد اشیاست و به عبارت دیگر از حد اشیا ما ماهیت رو انتزاع میکنیم. اون حقیقتی که حدی ندارد، ماهیتی ندارد، وقتی ماهیتی نداشت چیستی برای او نیست. او هستی صرف است، هستی محض است و از این رهگذر او مرکب از دو امر نیست، نه اینکه دو امر خارجی، دو امری که یکیش در خارج باشه به نام وجود، یک امرش هم در ذهن باشه به نام ماهیت. چون ماهیت در نظر نهایی حکمت متعالی ظهورات ماهیات، ظهورات وجودات هست در ذهن. ما در خارج ماهیتی نداریم، هرچه هست در ذهن است و اون هم ظهور یک شی در ذهن به صورت ماهیت جلوه می کند. این نظر نهایی حکمت متعالی است. بعد از این قصه خوب روشن می شود که واجب سبحانه و تعالی نه ترکیب از وجود و عدمی دارد که هر دو در خارج باشند، اون گونه که مشائین و اشراقیین، حالا اشراقیین به یک معنا، مشائین حتی حکمت متعالیه با تقریر متوسطش، اما بر اساس حکمت متعالیه، بر اساس اون تقریر نهایی، ماهیت اصلا در خارج هیچ ما شمت رائحت الوجود، هیچ بویی از هستی نبرده است، فقط یک امر ذهنی و انتزاعی است. ما هر چی داریم در خارج جز وجود چیز دیگری نیست. این وجود چون محدود است، ما از محدوده هستی و حد وجود ماهیت رو انتزاع میکنیم، نه اینکه در خارج یه چیزی باشه به نام چیستی شجر، یه چیزی باشه به نام هستی شجر. ما چیستی رو به ذهن بیاریم که در خارج هست و هستی در خارج باشه، نه، هر چه در خارج هست جز وجود چیز دیگری نیست. اما چون این وجود محدود است، ما از محدوده این وجود حد و ماهیت رو انتزاع میکنیم و به او چیستی و ماهیت مینامیم. اما خدای عالم که محدودیتی برای او نیست، اطلاق وجودی دارد، سعی هستی دارد، این اطلاق مجالی برای محدودیت نمیذارد. وقتی محدودیت نداشت طبعا حدی وجود ندارد و طبعا ماهیتی هم نیست، هرچه هست وجود است و وجود است و وجود.
نیت متعالا ماهیته، این تعبیر ماهیت برای خدا که صرف الوجود و کار برده رو شاید به نظر من درست نباشه با این تعبیر که احسان الان فرمیده.
بله، عرض کنم که اتفاقا مرحوم علامه طباطبایی در نهایه این عبارت تصریح میکنند که همین عنوان الواجب و ماهیته و نیته، یعنی میفهمند که ای لا ماهیت له وراء وجود الخاص به، این تعبیر رو دارن، ای لا ماهیت له وراء وجود الخاص به. این نزاهت از ماهیت که برای واجب سبحانه و تعالی هست برمیگرده به اینکه او هویت صرفه است، او وجود صرفه هستش. بله، این که میگیم ماهیتش عین وجودش هست، نه یعنی ما دو تا چیز داریم که اونجا اتحاد دارن، نه، برگشتش به همین است که سر مرحوم علامه طباطبایی فرمودن ای لا ماهیت له وراء وجوده الخاص به،
یعنی تعبیر مسامحی هست برای تخریب به ذهن افراد عادی که متعلم هستن مقالطه را بگیرن، ذهنشون با ماهیت و وجود معنود شده.
یا اینه یا اینکه در پنداشت همه حکما این هستش که بالاخره هر وجودی یه هستی داره چیستی، بالاخره این مسئله هست. چیستی حق رو چجوری باید توضیح بدیم؟ میگیم چیستی حق رو عین وجودش باید بدونیم، دقیقا این هستش. چون در نزد نوع حکما، حالا چه اشراق چه مشا، مثلا اینا میگفتن که ماهیت مجهولت الکنه داره، گفتن ماهیت مجهولت الکنه داره. این دقیقا در جواب اون تعابیری است که دیگران داشتن. بله، اونا هم وقتی به واجب که میرسن، اونا هم ذهنشون دیگه نمیکشه، همین تعبیر رو دارن در حقیقت. در دقیقت شد همین اعلم ان ماهیت و ان نیتو از همون جاست، ولی ایشون دارن میفرمایند که مراد از ماهیت و ان نیتو نه، یعنی ما دو چیز داریم، یه ماهیت یه ان نیت، که این ماهیت با این نیت، در اونجا یکیه، در ممکنات دوتاست، در او یکیه. حالا اینی که عرض کردیم نظر نهایی حکمت متعالیه در بحث ماهیت که اینها رو فقط ذهن میدونه، این نظر نهایی است. این در واقع خب خیلی دقیق و بسیار ادق به تعبیر هست آقا در حکمت متعالیه. اما دیگه نوع عرض کنم که مشائین اینها رو میگفتن در خارج هست، ان الوجود عارض المهیت تصورا و تحدا هویتا، اینا و تحدا میگفتن دیگه، میگه وجود و ماهیت در خارج با هم هستن، به گونه با هم هستن که قابل جدایی نیستن، جداییشون فقط در ذهن است. ان الوجود عارض المهیت تصورا، اما در خارج و تحت هویته. فرمان که این در خصوص واجب سبحانه و تعالی سلام علیکم و رحمت الله نیست، در خصوص ممکنات هست، چون ممکن محدود است. سلام علیکم و رحمت الله، ممکن محدود است و ما از حد وجودی او این ماهیت رو انتزاع میکنیم. بله بله، اما در این حال هر دو به حقیقت نفس و بدن به عنوان دو امر حقیقی و واقعی اعتراف دارند. و حالا بعضی ها میگن یا الله، بعضی ها نوع ارتباط نفس با بدن رو به گونه دو امر مستقل از هم میدونن، در حکمت متعالی اینها رو در امتداد یکدیگر میدونن.
خب نتایج و پیامدهای خاصی
میدونن. بله، مخصوص
اگر به دیوانگی در واقع مثلا منتقی بشه یا تو عزیز میخواده منتقی.
بله،
دیگه در حکمت متعالی اینطوری میدونن. من میخوام
دوالیزم در حکمت متعالی به مراتب تشکیکی برمیگرده، مرتبه میشه. بله، یه مرتبه دانیه داره که بدنه، یه مرتبه عالیه داره که نفس است، و نفس در حقیقت همه شؤون بدن رو داره، او داره تدبیر میکنه، او داره اداره میکنه. و عرض کنم که ولی از این که انسان مرکب است از بدن و نفس، این غیر قابل تردیده، چون حیثیت تجردی تام که نداره. اگر نفس باشه بدون بدن، خب این تو دنیا نمیتونه باشه، چون امور امر مجرد اگر بخواد تحقق پیدا بکنه باید با ابزار مادی باشه، مثل صورت بدون ماده، مثل صورت نباتی شجر بدون ماده شجر، خب یافت نمیشه که. اون اگه بخواد یافت بشه محل موضوع میخواد، و بدن به تعبیری موضوع و محل حضور نفس هستش. از اینکه اینها دو امر حقیقی هستن شکی درش نیست، اما نحوه این دو و چگونگی و کیفیت ارتباط بین این دو در حقیقت مورد بحث و گفتگو حکما هست. حتی بیرونی ها هم که به اصطلاح اونها هم دوالیسم معتقد هستن، اونها هم به این امر، یعنی نمیشه کسی نفس رو نفس بدانه، یک حقیقت مجرد بدانه، و در این حال بگه که این نفس بدونه بدن یافت میشه، حالا مگر یک جهان بینی دیگه ای بخواد تفسیر بشه. خب سه عرض شد که در این توضیح عقلیون سه حکم از احکام هستی داره مطرح میشه، که اینها هم احکام واجب سبحانه و تعالی هم هستن. حکم اول این است که واجب سبحانه و تعالی حقیقت او، انیت او عین ماهیت اوست. این یک. حکم دوم این هستش که وجود واجب سبحانه و تعالی وجود همه اشیاست، و سه این که وجود او عین و حقیقت الوجود من غیر شوب کثرت، که من غیر شوب عدم و کثرت. این سه حکم از احکام عام هستی است، و چون خدای عالم هستی مطلق است، این احکام هم احکام صاحت حق سبحانه و تعالی است. پس حکم اول این است که اعلم انه ان نیته تعالی ماهیته، یک. دو، و اعلم ان وجوده تعالی وجود کل شی، سه. و اعلم ان وجوده عین حقیقت الوجود من غیر شوب عدم و کثرتن، که این سه حکم دارن بازش میکنن و تک تک اینها هم توضیحی بیان میفهمه که تحت عنوان توضیح عقلیون دارن مطرح میکنن. توضیح عقلیون یعنی هنوز ما به وادی عرفان نرسیدیم، همچنان در فضای حکمت هستیم و از جایگاه عقل داریم مسائل رو تحلیل میکنیم، گرچه عقلی که در حکمت متعالیه به کار رفته یک عقل تقریبا شهودی است و قریب به شهود هستش. در حقیقت عقل شهودی یعنی خب خیلی متعالی شده و رنگ و بوی شهود رو داره میگیره. این مسئله هم مورد توجه هست که مراتب مادون وقتی در نزدیک میشن با مراتب برتر، رنگ و بوی مرتبه بالاتر رو در حقیقت میگیرن. مثلا میگفتن جماد وقتی میخواد برسه به نبات، اونجایی که سقف جماد هست رنگ و بوی از نبات رو میگیره و آثار و علائم حیات رو در حد نازلش داره. مثلا میگفتن همین جلبک هایی که تو دریا هست اینها جمادن، لذا به محض این که از آب در آمدن خشک میشن همینها، ولی یه رنگ و بوی از حیات در حقیقت در اونها هست، یه حرکتی در اونها وجود داره. نبات هم همینطور، نبات هم که میخواد بره به سمت حیوان برسه یه رشهاتی از بخشی میخواد به سمت حیوان برسه رشهاتی از حیوانیت رو در سیمای ظاهری و باطنی نبات میشه مشاهده کرد و همینطور. ولذا عقل شهودی خب اون سقف عقل است که با ذوق آمیخته است و حکمت متعالیه در اون تقریر نهاییش از این عقل برخوردار هستش، و اونهایی که این عقل شهودی رو و ذوقی رو نیافتن طبعا نمیتونن حکمت متعالیه رو اونگونه که هست دریابن. حکمت متعالیه در اون نظر نهایی و ادقش از این عقل بهره داره. اما حکم دوم، و وجوده او عین حقیقت الوجود، وجوده تعالی وجود کل شی.
در مورد اعلم ان نیته تعالی ماهیته، این نوشته دو.
بله.
سطر ششم مونده به آخر.
بله بله.
بسیط الحقیقت کل الاشیاء به وجه ارفع و اعلا. این ظاهرا یک کلمه افتاده، این باید باشه الا بسیط الحقیقت، الا بسیط الحقیقت.
سلام علیکم. بله بفهم.
به نظر میرسه اینجا یک کلمه الا افتاده هست، چون معناش درست در نمیم ولی سمراد هم قدس سر روح ما یکرا آمین ظاهر حاضر عباره بسیطت الحقیقت کل الاشیاء به وجه ارفع و اعلا.
عرض کنم که حالا نرسیدیم، ما تا الان همین بند یک بودیم، این بند دو نیاز به همین توضیح رو داره که بعد اونم بهش میرسیم. درسته این راجع به تعلیقه به دو خورده، ولی این بحثی که الان داریم مطرح میکنیم به اون هم اشاره میشه. بعد عرض کنم که پس حکم اول این بود که ان نیته ماهیته، البته در عبارت ظاهرن اون مداری که خاطرم هست در نهایه این ها هست که من ماهیته و نیته، یعنی شاید اون تعبیر رساتر باشه که حق سبحانه و تعالی ماهیت او همون انیت اوست، این ماهیتی برای انیتی برای ماهیت ندارم. حالا ببینیم که آیا کدوم تعبیر دقیق تر است، بگیم که انیت او همون ماهیت اوست یا بگیم ماهیت او همون انیت اوست. اگر ماهیت را موضوع قرار دادیم به ذهن میرسه که در حقیقت این نیت به ماهیت برمیگرده، و کما این که بعضی ها نظرشون هست که این ماهیت همون هویت هست، نه ماهیت، یعنی ما یقال فی جواب ماهو، این ماهیت به معنای عام است و یعنی ما به شیه و هوه، یعنی حق سبحانه و تعالی تمام حقیقت او همون هستی اوست، او جز هستی هیچ حقیقتی برای او نیست. اگر ما اون ماهیت رو به معنای ما به شیه و هوه بگیریم شاید، اما اگر این ماهیت رو به همین مای غالفی جواب ماهو بخوایم بگیریم، نه این تعبیر به حد اون تعبیر ان نیت او ماهیت رو نخواهد بود.
شاید دلش این باشه که ما چون میگیم ماهیت ایسی که به ذهن میاد، چطور ممکنه به ذهن انسان که محدود هست چیز نامحدودی بیاد؟ اصلا تصورش نمیتونه بکنیم.
خب این هنوز ما نیت رو باید اثبات بکنیم، بگیم که چون یه همچه حقیقت مطلقی هست دیگه نباید ماهیتی داشته باشه، باید تقدیم بدن ماهیت رو برای وجود با این بحث تعریف شما. خب اما حکم ثانی یا حکم دوم این که فرمودن و وجود هو تعالی وجود کل شی، در بخش قبل از این توضیح عقلی خب آمدن و اصل وجود خدا رو اثبات کردن، حالا چه با براهینی که از طریق آیات آفاقی و انفسی بود چه از طریق برهان صدیقین. اصل وجود حق سبحانه و تعالی با اون گونه از براهین و یا سایر براهین دیگر اثبات می شود، اما اینجا کیفیت این هستی و احکام این هستی واجب هستش که لذا به عنوان توضیحون عقلیون میگن. الان در مقام اثبات نیستیم، میگفتیم ما یه همچین وجودی داریم، این همچین وجودی که از او به نام واجب یاد میکنیم این چه احکامی داره، احکام هستیش چگونه هستش که الان ناظر به اون بحث هستیم. خب این هستی ویژگی که دارد این است که او همه اشیاست، وجود واجب سبحانه و تعالی همه اشیاست. یعنی چه همه اشیاست؟ هر شیئی به نوبه خود بالاخره از هستی برخوردار است، از کمال وجودی برخوردار است، و حق سبحانه و تعالی چون مبدع هستی است و همه کمالات را او به موجودات داده است، پس به طریق اولا همه وجودات رو در خود دارد. اگر همه هستی یک و همه کمالات هستی دو از اوست و او مبدع هستی و کمالات هستی است، پس بنابراین وجود اشیا از او جدا نیست، او نمیتواند چیزی رو که ندارد، هستی و کمالی که برای او نیست، او رو به دیگری افاضه بکند و عطا بکند، بلکه حق سبحانه و تعالی باید همه هستی را داشته باشد، اما نه به محدوده اون هستی، یعنی حقیقت اینها را دارد نه محدودیت اینها را. شجر و حجر بالاخره در نظام هستی هستند یک و کمالاتی از وجود رو هم دارند دو. آیا حق سبحانه و تعالی که هستی است و با وجود دارد، آیا یک وجودی در مقابل این وجودات هست که خدا هم هست، حجر و شجر هم هستند و این حجر و شجر کمالات وجودیشون در ذات حق سبحانه و تعالی نیست؟ نه، این گونه نمیتونه باشه، چرا که اینها اصل هستی و کمالاتشون رو از او میگیرند. ذات نایافته از هستی بخش که ای تواند که شود هستی بخش او بایستی که کمالات داشته باشه. ولی اینجا مهم این هست که تا اینجا حرف حرف تامیه، اما دقتش رو در بیان صد متعلقین می شود دید که بسیط الحقیقت کل الاشیا و لیست به شیء منها. این سخن نیاز به تبیین داره، چون ظاهر این سخن متناقض می نمایاند. بخش اول این است که بسیط الحقیقت کل الاشیا، خب اثبات می کنه. بخش دوم این است که بسیط الحقیقت لیست به الاشیا، خب اینا متناقضن دیگه، نفی حرف سلب در آمده دیگه. اجمالش رو عرض کنیم تا بدین تفسیر چقدر میتونیم بیان بکنیم. اجمالش این است که یکی از محورهای تناقض این است که باید وحدت حمل داشته باشن دو امر. اگر وحدت حمل داشتند به اصطلاح متناقضن، اما اگر اختلاف در حمل بود اشکال نداره. مثلا الجزئی جزئیون به حمل الاولی، اما الجزئی کلیون به حمل شایع، این متناقض نیست. الجزئی جزئیون به حمل الاولی، ولی الجزئی کلیون به حمل شایع. اگر اینجا هر دو بخشش با یک حمل بود، خب از موارد صریح تناقض بود. اما اینجا میگیم بسیط الحقیقت کل الاشیا به حمل الحقیقت و الرقیقه، بسیط الحقیقت لیست به شیء منها به حمل شایع صنایع. این خیلی از موارد که باید دقیق بهش توجه کرد. پس بسیط الحقیقت کل الاشیا به حمل حقیقت و رقیقت، اما بسیط الحقیقت لیست به شیء منها به حمل شایع صنایع، اینجا دیگه تناقض نخواهد بود. توضیح بدین، هر علتی معلول هست، شک درش نیست. یعنی اگر بگفتیم که مثلا 190 هست، کاملا درسته، برای اینکه همه کمالاتش رو داره و البته نقصش رو نداره، و این در حمل حقیقت و رقیقت این ملاکه. ما تقریبا 4 نوع حمل داریم. یک حمل اولی ذاتی، 2 حمل شایع صناعی، 3 حمل حقیقت و رقیقت، 4 حمل ظاهر و مظهر. حمل اولی ذاتی که محور اتحاد، چون ما در هر حملی یه اتحادی میخواییم، یه مغایرتی میخواییم دیگه، یه وحدتی یه مغایرتی. در حمل اولی ذاتی محور اتحاد عبارت است از مفهوم. این 2 مفهوم با هم گره میخورن. مثلا میگیم که الانسان و ناطقون، یا الناطق و انسانون در حمل اولی ذاتی، یعنی مفهوم انسان با مفهوم ناطق در محور مفهوم با هم گره خوردن، میشه حمل اولی ذاتی که کاربرد علمی ندارد، فقط در حد روشن شدن فضای ذهن است. الانسان و ناطقون، الانسان و حیوانون، الناطق و حیوانون، الناطق و انسانون، که حمل جنس بر نو، حمل نو بر جنس، حمل جنس بر فصل، حمل فصل بر جنس، حمل فصل بر نو، اینا در مدار مفهوم در اتفاق میفته. اینو میگن حمل اولی ذاتی. حمل شایع صناعی، این حمل محورش محور مفهوم نیست، بلکه مصداق است، خارج است. اما ویژگی که در این حمل وجود دارد این است که هر چه که محمول دارد، چه به لحاظ اثباتی چه به لحاظ سلبی، بر اون موضوع حمل می شود. یه بار دیگه عرض میکنیم، ویژگی که برای حمل شایع صناعی هست این است که اولا این حمل در مدار مفهوم نیست، در مدار مصداق است. 2 این است که هر چه که برای محمول هست برای موضوع هم هست، چه در جنبه اثباتی و ثبوتی و چه در جنبه سلبی. وقتی گفتیم که زید ناطقون، یعنی زید ناطق است، 1، و زید ناطق نیست، زید ساحل نیست، زید نائق نیست و همینطور. یعنی هم بار مثبت محمول بر موضوع هست، هم بار محمول بار منفی محمول بر موضوع هست. بنابراین وقتی گفتیم که مثلا الانسان و ناطقون، همونطوری که ناطق غیر ساحل است، ناطق غیر ناهق است، انسان هم غیر ساحل است، غیر ناهق است. این ویژگی حمد شایع سنایی که اولا در مدار مستاق و عینیت خارج است و ثانیا این که محمول با هر آنچه را که دارد از جنبه اثباتی و سلبی میاد و سوار بر موضوع می شود. اما حمل حقیقت و حقیقت این است که در اصل این خارج با هم مشترکند، با حمل شایع سنایی مشترکند، محور اتحاد در خارج است. اما در حمل حقیقت و رقیقت این است که رقیقت هرچه که دارد بر موضوع حمل می شود، اما اون چرا که ندارد دیگه بر موضوع حمل نمی شود. وقتی گفتیم که 190 است، یعنی کمالات 90 در 100 وجود دارد، اما نقص 90 دیگه در 100 وجود ندارد. مثل علت و معلول، وقتی گفتیم علت و معلولون، حتی گفتیم علت و معلولون، یعنی علت تمام کمالات معلول رو داره اما نقص معلول که نداره. که این چون حقیقت است و اون چون رقیقت است، رقیقه ضعفش منتقل به حقیقت نمی شود و حقیقت هرچرا که دارد در حد خودش داراست. پس جنبه اثباتی محمول بر موضوع هم می شود، اما جنبه سلبی دیگه هم نمی شود. و این تفاوت بیان و روشن است که بین حمل حقیقت و رقیقت با حمل شایع سنایی وجود دارد. اما حمل ظاهر با مظهر، حمل ظاهر با مظهر که در عرفان مطرح است، حمل حقیقت و رقیقت در حکمت متعالی مطرح است، حمل شایع سنایی تقریبا در حکمت مشا و امثال ذلک مطرح هستش. اما حمل ظاهر و مظهر در این است که شما نگاه کنید، این به اصطلاح نقشه راه هست که اگر کسی با حمل حقیقت و رقیقت آشنا نباشه تو فضای حکمت متعالی نمیتونه کار بکنه، نمیتونه بیاندیشه. کما اینکه اگر با حمل ظاهر و مظهر آشنا نباشه در فضای عرفان نمیتونه زندگی علمی داشته باشه. اما ویژگی حمل ظاهر و مظهر چیه؟ اولا ما اتحاد وجودی نداریم در حمل ظاهر و مظهر. تفاوت بیان و روشنش با اون دو نوع حمل دیگر ما قبل خودش که حمل شایع سنایی و حمل عرض کنم که حقیقت و رقیقت هست، این است که در محور وجود نیست. چرا؟ چون در عرفان ما بیش از یک وجود که نداریم، وحدت شخصی حاکم است. وحدت شخصی حاکم بود، ما سوا را که موجود نمی داند، که ما سوا را ظهور می داند. اتحاد یا هم بخشید حمل ظاهر و مظهر برگشتش به ارتباط و اتحاد بین شخص و عکس اوست، بین ظاهر و مظهر است. همون گونه که اگر گفتیم که این کسی که در آینه هست زید است، خب در آینه که کسی نیست. اینجوریه که در آینه شخصی وجود داشته باشد، اون وجود رو میخواییم با این وجود مقایسه بکنیم، بعد حکم به عینیت بکنیم، بگیم اون زیدی که در آینه هست با این زیدی که در خارج هست اینا عین هم هستن، در اونجا که وجودی در آینه بود نداره نیست که. ولذا وحدتی که در اونجا هست وحدت مصداقی و عینی و خارجی نیست که دو تا وجود با هم متحد باشن. مثل عرض کنم که این که بگیم در خارج بگیم که زیدون ناطقون، یا زیدون مثلا کاتبون، زیدون قائمون، زیدون عادلون، زیدون عالمون، اینجور که نیست که دوتا وجود باشه که علم که زید با هم متحد باشن. یا مثل حقیقت و رقیقت نیست که اونم رقیقت هم وجود دارد، حقیقت هم وجود دارد، اما یکی وجود ضعیف یکی وجود قوی، این که نیست. بلکه در حمل ظاهر با مظهر این است که هرچه که هست همون ظاهر است و عینیت ظاهر با مظهر مثل عینیت شخص با عکس خودش هستش و این در حقیقت قابلیت اتحاد وجودی بعدش مطرح نیستش. خب بله دیگه همین هستش. بله بله، این که میگم بسیط الحقیقت کل الاشیاء ولیست بشیء منها، یعنی همین، یعنی حقیقت بسیط الحقیقت کل الاشیاء به لحاظ عرض کنم که همه اینها یعنی حمل حقیقت و حقیقت، بسیط الحقیقت کل الاشیاء به حمل حقیقت و حقیقت، و لیست بشیء منها به حمل شایع سنایی. یعنی چی؟ یعنی اگر میگیم که خدای عالم عین هستی است، نه یعنی میگیم معاذ الله زیدون ناد عالمون یا زیدون عادلون که ما دو تا وجود داریم که خدای عالم معاذ الله متحد شده باشه با وجودات دیگر که بحث اتحاد و حلول هم سازه اگه اصلا مطرح بشه، بلکه بحث حقیقت و رقیقت است. یعنی خدای عالم چون معلول است، بخشید چون علت است و علت تمام معلول رو در حوزه ذات خودش دارد، از اون جایگاه باش متحد است، نه از جایگاه معاذ الله دو تا امری که از یکدیگر جدا باشن. خب اینجا میفهمن که وجود واجب سبحانه و تعالی عین همه وجودات است. این عینیت به معنای حمل حقیقت و حقیقت، نه یعنی نقص موجودات هم در حوزه واجب هست، ضعف اونها هم هست، بلکه یعنی کمالات اونها در اونها هست. چون اگر ما میگفتیم بسیط الحقیقت کل الاشیاء رو معاذ الله به حمل شایع سنایی معرفی میکردیم، خب در حمل شایع سنایی همونطور که ملاحظه فرمودید معیار این است که محمول وقتی بر موضوع حمل شد هم جهت اثباتیشو میاره هم جهت سلبیشو میاره. اما در اینجا چون بحث حمل حقیقت و حقیقت هست، دیگه جنب سلبی دیگه نمیاد. یعنی شجر اون جهات سلبیش که لیست به حجر، لیست به انسان، لیست به سما، لیست به اینا نمیاد دیگه. اونی که میاد کمال وجودی میاد. و اگر بگیم کمال وجودیش نیست که نقص است، اگر بگیم کمالش هم هست اون حدش هم هست بازم که نقص است. ولی دیگه اگر بگیم خدای عالم یه حقیقتی است، شجر هم یه حقیقتی است، دو تا حقیقتن، اون کامل است این ناقص است، خب این نقص است. چرا؟ چون اون کامل این ناقص رو نداره که، میشه مرکب از وجود عدم، این که نقص است. بنابراین چون خدای عالم و الله من ورائهم محیط هست و احاطه کل دارد، یک، و احاطه کل نه یعنی معوذ الله احاطه که اصلا این اتاق بر ما داره، ما الان محاطیم این اتاق محیطه، اینجور نیست، بلکه همه هستی را از ذات و صفت و فعل و اثر خدای عالم او را احاطه کرده است و الله من ورائهم محیط. خب پس اگر بگیم که خدای عالم یه وجودی است در مقابل وجودات دیگر، یه حقیقتی است در مقابل حقایق دیگر، خب این نقص است، محدودیت است و نقص میشه. یک، اگر بگیم که نه خدای عالم همه کمالات است، اما در این حال اون نواقص و اون سلوب و اون اعدام رو ما حذف نکنیم، خب لازمش این است که معاذ الله خدای عالم با همین محدودیت هایی که موجودات دارن هم راه باشه، اونم که نقصه. لذا اینطور میفهم که بسیط الحقیقت کل الاشیاء به حمل حقیقت و حقیقت، و لیست به شیء منها به حمل شایع سنایی، که لیست به شیء منها یعنی اون جنبه سلبی رو میخواد دفع بکنه، حمل حقیقت و رقیقت هست جنبه اثباتی رو میخواد در حوزه واجب سبحانه وتعالی مطرح بکنه. این هم حکم ثانی که حالا اینا هر کدومشون دریایی از بحث داره واقعا، اینا دیگه اوج و عمق حکمت متعالی است. سوم این که بله، و وجوده عین حقیقت الوجود من غیر شوب عدم و کسره. این در حقیقت ناظر به صرافت هست، اما صرافتی که با بساطت آمیخته است. صرف است، صرف و شی لایت سن نقلایت کرر. اگر گفتیم مثلا صرف شیرینی، این دیگه تکرار بردار نیست. شیرینی های مخلوط مثلا به شرط شی، مثلا حالا قند باشه، عسل باشه، خرما باشه، کشمش باشه، اینا شیرینیه به اصطلاح صرف نیستن، ماهیت به شرط شی هستن. ماهیت به شرط شی خب تعداد برداره، کثرت برداره. شیرینی که در خرما هست با شیرینی که در قند است، با شیرینی که در عسل هست، با شیرینی که در کشمش هست و همینها، اینا با هم متفاوتن، اینها صرف نیستن بلکه اینها مقیدند و متعینند، تعین یافتند. اما شیرینی، حلاوت، حموزت، این دیگه تکرار برنار نیست. صرف و شی لایت سن آورده کرده. حق سبحانه و تعالی صرف هستی است. وقتی صرف هستی شد دیگه چیزی از او بیرون نیست. دیگه اگه گفتیم صرف شیرینی، دیگه نمیتونیم یک شیرینی رو در کنار صرف قرار بدیم. ما میتونیم خرما رو در مقابل عسل و کشمش و مویز و اینا قرار بدیم، ولی چی چیزی میتونه در مقابل صرف حلاوت قرار بگیره؟ هیچ. همه اینها افراد این طبیعت هستند. خدای عالم صرف حقیقت، صرف هستی است. و وقتی صرف شد دیگه چیزی بیرون از او که نیست. که اگر گفتیم که صرف هستی است، یعنی هر آن چرا که اسم هستی بر او اطلاق می شود او به حقیقت او را داراست. هر آن چرا که اسم هستی بر او اطلاق می شود او حقیقت او را به حقیقت او را داراست. البته برهان صرف به حد برهان بساطت نمیرسه، اونم بساطتی که یک درصد در حکمت متعالی مطرح است، که حکمت متعالیه بسیط الحقیقه رو به گونه‌ای تعریف میکند که منزه است از هر نوع ترکیبی ولو ترکیب از وجود و عدم، که الان اینجا ایشون صرف رو میارن و با واژه من غیر شوب، بل من غیر شوب عدم و کسرتن، داره این رو به سمت بسیط الحقیقه واقعی پیش میبره. چون بسیط یعنی اون صرفی که هیچ شائبه عدم و کسرت در وجود نداشته باشد. بسیط حقیقه که در نزد حکمت متعالی داره تعریف میشه که حقیقتا این بسیطه. چرا میگن بسیط الحقیقه؟ برای اینکه ما صرف داشته باشیم، این صرف همچنان امکان این رو داره که مثلا صرف شیرینی دیگه کمال شوری رو که نداره، کمال تلخی رو که نداره، کمال عرض کنم که دیگر طعم‌ها رو که نداره، که صرف شیرینی صرف شیرینی است. اگر یه چیزی صرف شد لزوماً کل کمال نیست. اما اگر صرف شد و بسیط به معنای این شد که من غیر شوب کسرتن و عدم حاصل شد، و البته این همه هستی رو دارد و هیچ چیزی بیرون از او نمیتونه معنا داشته باشه. چون اگر بخواد بیرون از او وجود معنا، بیرون از حقیقت هستی بخواد معنا داشته باشه، اون صرف نخواهد بود، میشه متعین، متعین میشه. اگر ما یه وجودی داشتیم ولو به اندازه سر سوزنی، این وجود در مقابل وجود حق سبحانه و تعالی بود، میشه دوتا متعین، نمیشه یکی مطلق یکی مقید. که دوتا متعین است، یه تعین وسیعی دارد مثل معاذ الله خدا، و دیگری هم یه تعین محدودی دارد مثل ذره. اگر ما اینجور حرف زدیم طبعا خدا رو محدود کردیم، به ذات همون که من غیر شو به کسرتن و عدم، نه در اونجا کسرتی محمد ره هست که خدا مثلا مرکب باشه از وجود و ماهیت، مرکب باشه از وجود و حالا اجزاء مقداری، اجزاء ماهوی، از مرکب باشه از جنس و فصل و مرکبات چندگانه ای که در حکمت مطرح هستش. خب بسم الله الرحمن الرحیم. توضیح عقلی این در ذهن
این تفاوت صرف و بسیط، صرافت و بساطت من متوجه نشدم.
بله، صرف هستی گرچه بخشه، صرف هر شیئی گرچه به جنس خودش تعدد نداره، چون صرف و شیء لایت تناولت کرر، اما ممکنه یه چیز دیگه باشه که اونم صرف باشه، مثل صرف شیرینی و صرف شوری و صرف ترشی، اینا با هم مغایرت که ندارن. که صرف شیرینی تعدد به لحاظ جنس خودش بر نمی داره، هر چه که شیرین باشه زیر مجموعه صرف هست. ولی صرف شیرینی که کمال صرف شوری رو نداره که، کمال صرف ترشی رو که نداره که، ولی بسیط بسیط الحقیقه که من غیر شعب کثرتن و عدم هست، یعنی هیچ کمالی از او بیرون نیست. در صرف کمال بیرون از حقیقت ممکنه معنا پیدا بکنه صرف هستی، اما در واجب سبحانه و در بسیط این هر معنا را داره. توضیح عقلی: اعلم ان انیته تعالی ماهیته، یک. دو، و وجوده تعالی وجود کل شی، سه. و وجوده عین حقیقت الوجود من غیر شوب عدم و کسره. این سه تا حکم از احکام هستی. حالا شروع میکنن تعلیل. لان، برای دلیل اول، حکم اول دارن تعلیل میکنن. لان کل ماهیت، چرا ماهیت، چرا فهمودن که انیت او تعالی ماهیت، او این دلیل بر اون است. لان کل ماهیت که یعرض لها الوجود ففی اتصافها بالوجود و کونها مستاقا للحکم علیها تحتاج الى جائل یجعلها ولما ثبت امتناع تأثیر شیء فی وجوده من جهت ان علت تجب ان تكون مقدمه على المعلول بالوجود و تقدم الماهیت على الوجود على وجودها بالوجود غیر معقولا فوجود تعالی ماهیت. خب ما اگر بگیم که خدای عالم یه وجودی داره و یه ماهیتی، این به صورت قیاس استثنایی، اگر اینجوری میشه که به صورت قیاس استثنایی است که اگر بگیم واجب سبحانه و تعالی ماهیت او غیر انیته، مستلزم آن است که قبل از ماهیت، قبل از واجب، وجود دیگر باشد و تالی باطل فالمقدم مثلو، به صورت قیاس استثنایی در مطرح میکنن. خب چه اشکال داره که ماهیت واجب غیر از خود وجود خودش واجب باشد؟ چه اشکالی داره؟ یعنی خب اگر بنا باشه که ماهیت واجب غیر از وجود واجب باشه، پس ماهیتش باید قبلا جعل شده باشه دیگه. از کجا جعل شده؟ اگر اینها دوتا باشن، خب وجود واجب که خب واجب هست و به ذات موجود است، ماهیتش از کجا آمده؟ اگر ماهیتش غیر خودش باشه، پس یه چیزی دیگه ای باید باشه که ماهیتش رو جعل کرده باشه، چون ماهیت که واجب نیست، شما فهمیدید غیر از او هستش. اگر ماهیتی ورای وجود واجب وجود داشته باشه، این ماهیت باید قبلا موجود باشه یا لااقل در عرض واجب باید وجود داشته باشه. خب وجود این ماهیت، خواستگاه این ماهیت، علت وجود این ماهیت چی باید باشه؟ لازمش این هستش که ماهیت قبل از این که وجود پیدا بکند به واجب باید وجود داشته باشد، چون اتحاد بخواد باشد و تالی باطل فالمقدم مثلو. لأن کل ماهیت که یعرض لها الوجود ففی اتصافها بالوجود و کونها مستاقا للحکم بهی علیها تحتاج الى جائل یجعلها. هر ماهیتی که بخواد وجود بر او عارض بشه، این ماهیت در اتصافش به وجود و اینکه مستاق حکم وجود بر این ماهیت باشه، این احتیاج داره، تحتاج این ماهیت الى جائل که یجعل الماهیه را، ماهیت را جعل بکنه. ولما ثبت امتناع و تأثیر شیء فی وجودهی من جهت ان العلت تجب ان تكون مقدمه على المعلول بالوجود و تقدم الماهیت على الى وجودها بالوجود غیر معقولن فوجودها. خب پس مطلب اول این هستش که ماهیت اگر بخواد غیر از وجود باشه، باید قبلا وجود داشته باشه، باید مجعول باشه، چون میخواد متحد بشه دیگه. خیلی خوب، ما سراغ منشأ جعل، چون خود ماهیت که ذاتا موجود نیست، الماهیت من حیث هیه، من حیث هیه لیست اللهیه، لا موجوده ولا معدومه، پس ماهیت ذاتا که وجود نداره، نیاز به جائل داره. خب اون جائلی که بخواد ماهیت رو جعل بکنه، باید علت باشه دیگه، باید قبل از خود وجود ماهیت وجود داشته باشه. ما قبل از واجب که وجودی نداریم که، پس برای ماهیتی وجود ندارن. ففی اتصاف الماهیت بالوجود و اینکه و کون الماهیت مستاقا للحکم به وجود علی الماهیه این ماهیت احتیاج دارد، تحتاج و الى جائلن که یجعلو این ماهیت رو جعل بکنه، به جعل بسیط رو ایجادش بکنه. این روشن. و چون روشن شد ولما ثبتم تناع و تأثیر شیء فی وجودهی من جهت ان العلت، و وقتی و این مطلب هم روشن است، از بیرون هم میدونیم که چی؟ که ممتنع است چیزی بخواهد در چیزی اثر بکند بدون اینکه اون شیء وجود داشته باشد. مثلا خدای عالم بخواد در ماهیت اثر بکند بدون اینکه معاذل خود وجود داشته باشد. خب ماهیتی که داره مجعول میشه و داره وجود پیدا میکنه بدون اینکه علتش قبلا یافت بشه که این شدنی نیست موجود بشه، که این که امکان نداره. ممتنع است شیئی در چیزی اثر بکنه بدون اینکه اون شیء خودش وجود داشته باشد. ولما ثبته، چی ثبته؟ ثبتم تناع و تأثیر شیئن فی وجود همین شیء، ضمیر وجودهی به این شیء برمیگرده. ولما ثبتم تناع و تأثیر شیئن فی وجود این شیء، چرا ثبت امتناع؟ این من بیان امتناع استش. من جهت ان العلته تجب ان تكون مقدمتن علی المعلول بالوجود، بلاخره علت باید بر معلولش وجودن متقدم باشه دیگه. خب و تقدم الماهیت علی وجودها بالوجود غیر معقوله. اگر ماهیت بخواهد مقدم بر وجود خودش باشد، یعنی بگیم که هنوز ماهیت شکل نگرفته، موجود نشده و در این حال ماهیت وجود داشته باشه، این برگشت به تناقضه. چرا؟ چون این ماهیت بر اساس این که غیر از واجب است باید وجود داشته باشه. خب وجود این ماهیت منشأش کجاست؟ جایگاه علتش کجاست؟ برامشون که غیر واجب باشد دیگه. اگر بگیم ماهیت رو خدای عالم جعل میکنه، به وجود خودش جعل میکنه، خب این حرف درست است که رسد به ممکنات اینجوری است که خدای عالم ماهیت رو جعل میکنه و وجود به اونها عطا میکنه. اما الان خدا هست و ماهیت او، بحث معاذ الله بحث اینه، ماهیت حق سبحانه و تعالی با وجود او اگر متفاوت باشن، غیر هم باشن، چه اتفاقی میفته؟ خیلی خوب میگیم وجود واجب که خب هست جدا، این ماهیت واجب این از کجا پیدا شده؟ خودش که من حیثیت هی لیس الا هی، لا موجوده ولا معدومه. پس باید یه وجودی داشته باشه که او رو به وجود بیاره دیگه. خب اون امری که میخواد ماهیت رو به وجود بیاره به عنوان علت باید قبل باشه، و ثانیاً اینکه خود ماهیت قبل از اینکه ماهیت بخواد باشه باید وجودش وجود داشته باشه تا ماهیت تحقق پیدا بکنه دیگه. ماهیت من حیثی که هی است که لا موجوده ولا معدومه است، که ماهیت بدون منشأ وجودش، بدون جائلش که موجود نیست که. خب اگر ماهیت بخواهد قبل از وجود خودش وجود داشته باشد، قبل از اینکه علت بخواد به او هستی بدهد هستی داشته باشد، این تناقض است. هم ماهیت باشه هم ماهیت نباشه. باشه چون شما میگید که وجود و ماهیت، وجود واجب و ماهیت دو تا هستن. نباشه برای اینکه خب علت پیدایش او نیست، خودش هم که ذاتاً وجود نداره. ولما ثبتم تناع تأثیر شیء فی وجوده من جهت من بیان اون امتناع، چرا؟ من جهت ان العلت تجب ان تكون مقدمتن علی المعلول بالوجود و تقدم الماهیت علی وجودها بالوجود غیر معقولن. اصلا معقول نیست که ماهیت قبل از اینکه وجود داشته باشد بخواد وجود داشته باشد. فوجوده تعالی ماهیته و ماهیته وجوده، بنابراین در ارتباط با واجب سبحانه و تعالی ماهیتش همون وجود اوست و وجود او همون ماهیت است. همون بحث عینیت مطرح است که مراد از عینیت همون است که لا ماهیت له وراء وجوده الخاص به. الحمدلله رب العالمین. ظاهرا ما به اون دو حکم دیگر نرسیدیم ان شاء الله. متشکرم. ان شاء الله خدا باشه.